با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که دو متهم قضیه کابل بانک امروز به محکمه استیناف در کابل حاضر شدند. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برخواهم گشت. اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که مذاکرات ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا وارد دومین روزش شد و رئیس جمهور آمریکا در نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز اشتراک کرد. نخست خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید امیدواری های موجود است که سند امنیتی از سوی ولسی جرگه تصویب شود و محکمه استیناف متهمین قضیه کابل بانک امروز بدون نتیجه پایان یافت. تفصیل خبرها. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی نزد ولسی جرگه کشور نگرانی موجود باشد، پس آنان آزرند در زمینه وضاحت بدهند. محمد انیف اتمر و زرار احمد عثمانی سرپرست وزارت خارجه امروز جهت ارائه معلومات به ولسی جرگه خواسته شده بودند، اما بعدن این نشست سری اعلام شد. آقای اتمر پس از این نشست در صحبت با خبرنگاران گفت امیدواری موجود است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی از سوی ولسی جرگه تصویب شود.
آن سوالات و نگرانی هایی که آنها مطرح می کنند به هیچ وجه آن را اختلافی نباید خواند، بلکه ضروری می دانیم که معلومات از سوی حکومت باید داده شود و آنها در مورد تصمیم بگیرند.
در این میان ولسی جرگه افغانستان می گوید که هنوز هم در برابر تصویب این موافقتنامه برخی مسائل اختلافی موجود است که باید برای آن رای حل دریافت شود. محکمه استیناف مین قضیه کابل بانک امروز بدون نتیجه پایان یافت و جلسه محکمه به فردا محول گردید. در جلسه امروز یک تعداد سهمداران این بانک به شمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی که متهم به اختلاس در قضیه کابل بانکند در محکمه حضور داشتند. این در حال است مهلت که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر بررسی قضیه کابل بانک بر نهادهای قضایی داده شده بود قرار است تا آخر هفته جاری پایان یابد. احمد ضیاء مسعود مشاور رئیس جمهور در امور اصلاحات فعالیت های شاروالی کابل در بخش ساختمانی، انکشافی و بازسازی 4 ساله این شاروالی را ناقص خواند. آقای مسعود این مسئله را امروز در نشستی که در آن محمد یونس نوندی شاروال کابل گزارش فعالیت های 4 ساله خود را ارائه می کرد ابراز داشت. آقای نوندی در این نشست در مورد پیشرفت های انکشافی ساختمانی و بازسازی شاروالی کابل صحبت کرد. پیش از این باشندگان کابل نیز از عدم توجه لازم شاروالی کابل در برخی موارد مثل خرابی جاده ها، موجودیت انبوه کثافات در کنار و گوشه شهر و دیگر موارد شکایت کرده بودند. و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان عدم مداخله مسئولان امور در جریان پروسه کنکور امسال شد. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که امید مردم و افراد دخیل در پروسه کنکور با درک مسئولیت در برگزاری موفقانه این پروسه همکاری نمایند.
در این فضایی که همه مشمولین کنکور جذب شدن میتونند در مؤسسات تحصیلات عالی از مداخله از توصیه های شخصی و خصوصی خودداری شود.
با گفته آقای عبدالله قرار است امسال 400 هزار تن در امتحان کنکور شرکت کنند. و حالا برای شنیدن تازه ترین رویدادهای جهان ژکفر احمدی را همراهی کنید. رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. مقام ها می گویند که ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دومین روز مذاکراتشان را امروز آغاز کردند. آنها روی مسائل بحث می کنند که مانع ایجاد یک توافق روی برنامه اتمی تهران پیش از پایان مهلت تعیین شده 24 نوامبر شده است. یک روز پیش از این ملاقات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای بیش از 5 ساعت در عمان مذاکره کردند. آقای ظریف در جریان پروازش به مسقط پایتخت عمان دیروز گفت که تحریم‌ها بر ایران باید دور ساخته شوند. فکر میکنم مهمترین مسائلی که نیاز است مورد رسیدگی قرار بگیرند غنی سازی و تحریم ها هستند. برای غرب مهم است تا بداند که تحریم ها هرگز به حل این مسئله کمک نکرده. تحریم ها بخشی از راه حل نیستند. تحریم ها مهمترین بخش مشکل هستند. وزیر خارجه آلمان میگوید که وضعیت اوکراین در حال وخیم شدن است. فرانک والتر شتاینمایر گفت که همه طرف‌ها به شمول روسیه باید مواد توافقنامه آتش بس 5 سپتامبر را رعایت کنند. شتاینمایر این سخنان را امروز در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان گفت. یک روز پیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر گزارش‌های ابراز نگرانی کردند که در آن گفته شده کاروان‌های عساکر و اسلحه به سوی قلمرو تحت کنترل شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در حال حرکت هستند. اندروی لسنکو سخنگوی مشاور امنیت ملی و شورای دفاعی اوکراین دیروز گفت که افزایش شمار سربازان و مقدار تجهیزات نظامی در اوکراین از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گزارش شده است.
продовжується перекидання з Росії до України додаткових формувань.
تحرک گروه‌های اضافی شورشیان، گروه‌هایی که از روسیه به اوکراین رخنه می‌کنند، ذخیره اسلحه، تجهیزات نظامی و مهمات ادامه دارد.
представниками моніторингової місії ОБСЄ.
گفته شده که از زمان اعلام آتش بس، ایالت دونتسک دیروز شاهد شدیدترین راکت پراگنی بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام اشتراک کرد. این نشست در پیکینگ پایتخت چین برگزار شد. باراک اوباما در بخشی از سخنرانیش چنین گفت:
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful.
ایالات متحده آمریکا از طریق شگوفا، مسالمت‌آمیز و با ثبات چین استقبال می‌کند. آقای اوباما امروز به چین رسید و در جریان این مسافرت سه روزه با همتای چینی خود نیز ملاقات خواهد کرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به هدف کاهش تشنج در روابط میان دو کشور با هم دیدار کردند. این دیدار در حاشیه جلسه سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در پیکینگ پایتخت چین صورت گرفت. شینزو آبه به خبرنگاران گفت که روی آغاز آمادگی‌ها برای ایجاد میکانیزم حل بحران بحری با شی جینگ پینگ به توافق رسیده است. با گفته مقام‌های چینی، رئیس جمهور چین با صدر اعظم ژاپن گفته که روابط دو جانبه باثبات به نفع هر دو کشور است. و صدر اعظم آلبانیا قرار است در یک مسافرت تاریخی امروز از سربیا دیدار کند. در جریان 68 سال این اولین بار است که یک صدر اعظم آلبانیا به بلگراد می‌رود. ایدی راما قرار بود در ماه گذشته از سربیا دیدار کند، اما پس از تنش‌های تازه‌ای که بر سر خشونت در یک بازی فوتبال میان دو کشور به وجود آمد، این سفر به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته‌های این برنامه. دو متهم قضیه کابل بانک امروز در محکمه استیناف حاضر شدند. انفجارهای مرگبار در سه شهر مهم افغانستان. مردم از شورای علما برای آوردن امنیت کمک می‌خواهند.
علما مسئولم است که گوش مردم رو باز کنه. علی می‌بینه که در ملک ما چقدر قتل و قتال است و جنگ و جدل است.
جلسه سری مشاور امنیت ملی با اعضای پارلمان. در این جلسه سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن به بحث گرفته شد. با سلام دوباره، امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. دو تن از متهمین قضیه کابل بانک امروز به محکمه استیناف در کابل حاضر شدند. بررسی دوباره قضیه فساد مالی در کابل بانک یکی از نخستین اقدام‌های ضد فساد توسط حکومت وحدت ملی پنداشته می شود. اما نتیجه محاکمه امروز چه شد؟ این سوال را از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی می شنویم که همین الان در استودیوی رادیو آزادی در کابل هست. حسنزاده با سلام، نخست نتیجه ای محاکمه امروز اعلان شد یا چطور؟
بله، قسمی که شما گفتین امروز پس از صدور حکم رئیس جمهور اشرف غنی احمدزاده در خصوص بررسی دوسیه های کابل بانک، اولین محکمه دو تن از متهمین قضیه کابل بانک آقای شیرخان فرنود و همچنان خلیل‌الله فیروزی در کابل برگزار شد و این متهمان امروز در این محکمه حضور یافتند و دلایل را به خاطر دفاع از خودشان ارائه کردند. این محکمه با حضور داشت مدیر تصفیه کابل بانک و متهمین قضیه و همچنان سارنوالان معذف در کابل برگزار شد و متهمین ادعا داشتند که اونا تماما جایدادها و چیزهایی را که دریجه به قرضه دادن اونا همگیش مشخص است و افرادی که قرضه های را از بانک از نزد از اونا گرفته شرکت های هستند و یا آدرس های هستند که میش از اونا ای را حصول کرد، در حال است که پیش از این بالا از اینا اتهام وارد شده بود که گویا این قرضه ها را اینا به افراد مجهول الهویه دادن و کسایی هستند که دیگه این قرضه ها از اونا حصول نمیشه. اما امروز در این محکمه اینا از خود دفاع کردند و همچنان این را رد کردند که اختلاس در زمان از اینا در کابل بانک صورت گرفته. خلیل‌الله فیروزی گفت که پس از اینکه کابل بانک به دولت محول شد و همین اختلاس صورت گرفته و اونا همچنان گفتن، خلیل‌الله فیروزی گفت که اگر حسابدهی درست صورت بگیره حاضر هستن اگر باقی مانده اگر کدام قرضداری داشته باشن او را پرداخت کنن. از طرف دیگه آقای شیرخان فرنود هم به دفاع از خودش پرداخت و گفت که بعض جایدادها و گپایی که جایدادها و یا چیزهایی که از او بوده در غیاب از او فروخته شده و این شفاف نبوده پروسه. اما آقای خود محب الله عبدالحمید محبی مدیر تصفیه کابل بانک گفت که تماما پروسه به صورت شفاف پیش رفته و هر کاری که صورت گرفته در حضور نماینده بانک بوده، در حضور نماینده سارنوالی بوده و همه چیزهایی که از طرف مدیریت تصفیه کابل بانک صورت گرفته ای بسیار عادلانه و درست بوده. اما خلیل الله فیروزی گفت که با اشاره در بخش سخنانش گفت که قرضه هایی که ما برای مردم دادیم این قرضه های گروهی بوده و تضمین داشت، این غیر قانونی نبوده و ما پذیرفت که ما مشکل را مرتکب شدیم، اما این مشکل به این معنا نیست که ما کدام جرم را و یا اختلاس را کرده باشیم. خود در مجموع تصفیه کابل بانک هم این مسئله را گفت که اونا همیشه کوشش کردن تا فعلا پروسه را به طور شفاف پیش ببرن و همین قرضه هایی که از طرف اینا داده شده و حساباتی که در کابل بانک بوده اینا همه از این را به طور شفاف پیش بردن. این متهمین یک اتهام دیگر هم بالای از اینا وارد که بالای مدیر تصفیه کابل بانک وارد کرد و گفت که شما امی موترها و کامپیوترها و چیزهایی که از ما نزد شما باقی مانده هنوز چرا ایران نفروختین و شما به طور امی فعلا از اونها استفاده میکنین، اگر اینا فروخته شوه بعض پولهای از اینا به دست میه و بعض چیزهایی است که شما ایران استفاده میکنین. اما مدیر تصفیه کابل بانک گفت که بسیاری از جایدادها و بعض مسائل پولی که بوده او ارتباط به خود کابل بانک نو گرفته، اما مسائل قرضه و این مسائل را که مربوط به تصفیه کابل بانک بوده اینا مورد بررسی قرار دادن.
بله حسن زاده، بود نتیجه امروز بله. نتیجه تصمیم هیئت قضایی چه بود در این مورد؟ آیا نتیجه نهایی هم معلوم شد در محکمه امروز یا چطور؟
خب قسمی که محکمه هم امی گفته ها جر و بحث ها بسیار زیاد ادامه داشت و بعضی اسناد و مدارک هم به صورت درست ثبوت وجود نداشت و بعضی مشکلات در این جلسه امروز البته کمبودی های وجود داشت. رئیس محکمه پس از چند لحظه که دوباره آمد تصمیم محکمه را ایتور اعلام کرد که بنا به نبود بعضی اسناد و دلایل و ارائه بعضی دلایل که از طرف خود امی متهمین شده محکمه امروز امی قضیه را به نتیجه به پایان رساند و ای را برای فردا محول کرد و گفت که فردا این قضیه را پس دوباره دنبال میکنه در صورت که ثبوت و تماما مدارک شواهد از طرف مدیریت تصفیه کابل بانک و از طرف خود متهمین درست ارائه شود بعدا در این رابطه تصمیم خود گرفتن.
با تشکر جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. دو تن از متهمین قضیه کابل بانک امروز در محکمه استیناف حاضر شدند. این متهمین شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی بودند. نتیجه محکمه در امروز معلوم نشد و قرار شد محکمه این دو نفر فردا هم ادامه یابد. و آیا حکومت افغانستان خواهد توانست قضیه کابل بانک را نهایی کند و همه مجرمین این قضیه را مجازات کند؟ نظر شما در این باره چیست؟ پاسخ این سوال را از طریق SMS و رادیو آزادی بفرستین به ما میرسه و ما هم در جریان همین برنامه پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شماره که میتونین به او SMS بفرستین هست 818، البته تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا فکر میکنین حکومت افغانستان خواهد توانست قضیه کابل بانک را نهایی کند و همه مجرمین این قضیه را مجازات کند؟ پاسخ این سوال را از طریق تلفن افغان بی سیم تان به شماره 818 SMS کنین، به ما میرسه و ما هم در همین برنامه پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنین. امروز باشنده های ولایت های کابل، ننگرهار و لوگر شاهد انفجارهای مرگبار بودند. مرگبارترین حمله امروز در قماندانی امنی لوگر رخ داد که 7 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. همچنان در انفجار یک ماین در گمرک ننگرهار 4 مامور پلیس زخمی شدند. نظیفه محبوبی درباره رویدادهای امنیتی امروز افغانستان بیشتر می‌گوید.
سه ولایت افغانستان صبح روز دوشنبه گواهی حملات مرگبار انتحاری و انفجاری بود. به نقل از منابع امنیتی افغان، در این رویدادهای جداگانه بیشتر نظامیان کشور کشته و زخمی شدند. حمله انتحاری بر قماندانی امنیتی ولایت لوگر، این حمله که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد، در آن به شمول سبز علی قماندان نیروهای پلیس محلی ولایت لوگر 7 تن از نیروهای پلیس محلی کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در همین حال دین محمد درویش، سخنگوی سرپرست ولایت لوگر، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حمله کننده انتحاری با یونیفرم پلیس محلی به محوطه قماندانی امنیه لوگر داخل شده بود و مواد انفجاری همراهش را در میان نیروهای پلیس محلی انفجار کرد. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفته است.
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز هنگام به وقوع پیوست که یک تن از افراد پلیس محلی که یونیفرم پلیس محلی را به تن داشت و جدیداً میخواست که سوق شود به پلیس محلی به صفوفش، این جمعی از سبین پلیس محلی و قماندانی امنیه ولایت لوگر داخل شده و در نزدیکی دفتر قماندان پلیس محلی که آقای سبزعلی بودند در نزدیکی دو خود منفجر ساخت که در نتیجه 7 تن از منصبین پلیس محلی به شمول قماندان سبزعلی به شهادت رسید و یک فرد ملکی هم که اونجا جمله مراجعین بود و هم شهید شد و 4 فرد دیگه که از پلیس محلی شدند و جراحت برداشتند.
ولایت ننگرهار، در انفجار ماین کنار جاده در مقابل گمرک این ولایت 4 پلیس زخم برداشتند. حضرت حسین مشرقی بال، مسئول دفتر رسانه های این ولایت، میگوید که این ماین در مقابل گمرک جاسازی شده بود و هنگامی که موتر رنجر پلیس از ساحه میگذشت منفجر شد. آقای مشرقی بال وضعیت 3 تن از نیروهای پلیس را که در این رویداد زخم برداشتند نگران کننده خوانده، گفته است که تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. و در کابل پایتخت افغانستان، انفجار ماین کنار جاده که حوالی ساعت 10 روز دوشنبه رخ داد، دو غیر نظامی را زخمی کرد. در همین حال برخی از شاهدان عینی میگویند که شدت انفجار این ماین به پیمانه بزرگ بود که آنان از هوش رفتند.
در راه روان بودم، همین که صدای انفجار به گوشم آمد صدا را شنیدم، اما دیگه چیزی را نفهمیدم.
در این حال حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، میگوید که رویداد امروز در کابل برخواسته از انفجار ماین مغناطیسی بوده که از راه دور کنترل میشد و بررسی های آنان در این باره ادامه دارد. آقای صدیقی میگوید که در این رویداد تنها 2 غیر نظامی زخم برداشتند.
امروز زمان صورت گرفت که یکی از موترهای سربازهای ریاست عمومی امنیت ملی از قطعات ما از محل عبور میکرد، این مواد انفجاری توسط ریموت کنترل منفجر شد. تا فعلا ما از تلفات فقط 2 فرد ملکی که جراحت برداشتن افراد ملکی بود اونا هستن و در قسمت تلفات نظامی طالبه ما کدام نتیجه به بیان تیم های تحقیقاتی ما در محل حضور دارن و کار میکنن که ببینن که نوعیت مواد انفجاری از کدام نوع بوده تا بتونیم نتیجه بگیریم که از کجا مثلا آمده. فعلا نظر به مون شواهد که برای ما نمونه تحقیقات ابتدایی ما برای ما نشان داده احتمال بسیار قوی میره که ماین بوده توسط ریموت کنترل منفجر شده.
حمله های روز دوشنبه در ولایت های لوگر، ننگرهار و کابل ظاهرا بیشتر نیروهای نظامی کشور را موج قرار داده است. این در حالی است که یک روز پیش از این رویدادها یک حمله انتحاری در قماندانی امنیه کابل رخ داد. در این رویداد حمله کننده انتحاری خودش را بر دفتر کار آمر قماندانی امنیه رسانیده و مواد همراهش را منفجر ساخت که در نتیجه آن آمر دفتر قماندانی کشته و 6 پلیس زخمی شدند. تا حالا نتیجه تحقیقات در این زمینه روشن نشده است. شماری از تحلیلگران نظامی افغان میگویند که ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی در افغانستان سبب وقوع چنین حملات در مرکز و ولایات این کشور شده است.
تنها امروز در 3 ولایت افغانستان انفجار رخ داد: کابل، ننگرهار و لوگر. در کابل دیروز هم یک انفجار رخ داده بود که در نتیجه یک افسر پلیس در قماندانی امنیه کابل کشته شد. به نظر می‌رسد که وضعیت امنیتی شهرهای افغانستان رو به خرابی است و حملات بمی افزایش یافتند. حالا مردم از علمای دینی می‌خواهند در این قسمت کمک بکنند و در قسمت آوردن صلح بیشتر تلاش کنند. شورای علمای افغانستان هم گفته است که تلاش‌هایش را برای آوردن صلح در افغانستان بیشتر ساختن. نثار احمد صدیقی رئیس دارالانشای این شورا به رادیو آزادی گفت که پس از این علما قریه به قریه و مسجد به مسجد در راستای تامین صلح در کشور کار خواهند کرد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شورای علمای افغانستان از درخواست رئیس جمهور غنی مبنی بر گسترش تلاش‌های علما برای تامین صلح در کشور اعلام حمایت کرد. مسئولان در این شورا وعده سپردند که پس از این تلاش‌هایشان را از طریق علمای دینی در سراسر کشور به گونه‌ای جدی گسترش می‌دهند. نثار احمد صدیقی رئیس دارالانشای این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
بعد از صدای اخیر و اشتیاق جناب رئیس جمهور افغانستان که به خاطر صلح گفته و علما احترام به اعتبار زیادتر فعال شان و صدای خود بلند کنند، ما فلان داریم که در زونهای دیگه افغانستان هم جلسات دیگه خود در زونها بگیریم و در سطح ولایت و حتی تقریجات و صالحا این صدای صلح‌خواهانه علما به صورت عام بلند شود.
آقای صدیقی همچنان گفت اخیراً چندین جلسه را با هدف دعوت مخالفان به صلح توسط علمای دینی در زونهای غرب، شرق و جنوب افغانستان را اندازی کردند. آقای صدیقی افزود که از آغاز تاسیس شورای علما مسئله صلح در اولویت‌های کاریشان قرار داشته و در این زمینه تلاش‌های زیادی نیز انجام شده است. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی شام روز یکشنبه در دیدار با بزرگان علمای دینی و برخی از نمایندگان شورای ولایت قندهار در ارگ ریاست جمهوری به نقش علما در تامین صلح اشاره کرد. اشرف غنی در این نشست از علمای دینی خواسته تا قوم به قوم، قریه به قریه و مسجد به مسجد برای تحکیم صلح در کشور کار نمایند. در این حال شماری از باشندگان پایتخت علما را اشخاص مورد اعتماد مردم خوانده و بلند کردن صدای آنان را در این زمینه متضمن تامین صلح در کشور می‌دانند. دو تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را چنین مطرح کردند:
نقش علما بسیار زیاد مهم است. وقتی که اگر یا تبلیغ کنم میتونن که مردم به پروسه صلح بپیونده، ولی علما اگر صحیح تبلیغ کنه زیادتر مردم برش گوش میکنه.
علما مسئول است که گوش مردم رو باز کنه. علی میبینه که در ملک ما چقدر قتل و قتال است و جنگ و جدل است و مقصد روزانه مردم افغانستان از بین میره. یه خیلی بدبختی کران است.
این در حالی است که در چند سال گذشته تلاش‌های به خاطر تامین صلح در افغانستان انجام شده و بر اساس گزارش‌ها در برخی موارد علما با مشکلات جدی امنیتی نیز روبرو شده‌اند. برخی از کارشناسان میگویند این تلاش‌ها در تامین صلح و آوردن ثبات در کشور چندان موثریت نداشته و هنوز هم جنگ در بیشتر مناطق افغانستان ادامه دارد. مردم با انتقاد از برنامه‌های حکومت قبلی در خصوص آوردن صلح گفتند که حکومت وحدت ملی باید در کنار تبلیغ علما از طریق مساجد برای تامین صلح پایدار در کشور در بخش سیاسی هم اقدامات را روی دست گیرد و به نحو مخالفین مسلح را وادار به آشتی نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. جلسه سری مشاور امنیت ملی با اعضای پارلمان امروز برگزار شد. در این جلسه سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن به بحث گرفته شد. حکومت های افغانستان و ایالات متحده آمریکا این سند را امضا کردند و اما حالا نیاز است تا پارلمان افغانستان همین سند را تصویب کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان پس از این نشست سری با اعضای ولسی جرگه همچنان با خبرنگاران صحبت کرد. در این باره بیشتر از ویدا برکی میشنویم.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که نگرانی ولسی جرگه در مورد قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا برای آنان خیلی مهم است. از این رو حکومت حاضر به ارائه معلومات در زمینه است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و زرار احمد مقبل عثمانی سرپرست وزارت خارجه روز دوشنبه پس از پایان نشست مشترک سریه که با اعضای ولسی جرگه داشتند گفتند که نمایندگان مردم در ولسی جرگه از اهمیت این سند آگاه هستند.
آن سوال ها و نگرانی هایی که آنان مطرح می کنند به هیچ وجه اختلافی نه، بلکه ضروری بدانیم که معلومات باید از سوی حکومت بیاید و آنان در مورد تصمیم بگیرند. آیا در مورد آینده افغانستان شورای ما در مورد اهمیت این توافقنامه به شکل درست آن تایید نموده است؟ امروز در عرصه‌های عمومی طوری معلوم می شود که شورای محترم ما قسمی که در گذشته توافقنامه استراتژی امنیتی را تایید نموده بود در مورد اهمیت این توافقنامه نیز آگاهی کامل دارد.
آقای اتمر گفت این جای افتخار است که حکومت توانست قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا را به ولسی جرگه بفرستد و انتظار می رود که با در نظر داشت منافع ملی بالای آن تصمیم گرفته شود. با تصویب قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا، حضور نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان قانونمند خواهد شد. در همین حال قادر زازی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه میگوید که هنوز هم در برابر تصویب این موافقتنامه برخی موارد اختلافی موجود است که باید برای آن راه حل دریافت شود. وی در این مورد میگوید
موضوع مسئولیت قضایی، موضوع تفتیش و موضوع مالی و در پالویش موضوع حاکمیت ملی و حاکمیت شریعت، این موضوعات بود و کسایی که اکثریت و اکثریت که تشویش داشتن، سوال داشتن، تحلیل شخصی من این بود که اونا هنوز تا هنوزم در فکر ازی هستن که این تفاهم‌نامه را رد بکنن.
با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه تصویب این سند را در جهت تامین ثبات کشور مهم می‌خوانند و می‌گویند که تصمیم در مورد این سند باید بر اساس اولویت‌های افغانستان گرفته شود. آنان می‌گویند که قرار است تا دو روز آینده قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا در نشست عمومی این جرگه به رأی‌گیری گذاشته شود. حکومت افغانستان در آغاز کارش قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کرد و اکنون این سند جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید حالا و اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. یک بار دیگه به شما یادآوری میکنم که به رادیو آزادی اسمس بفرستین به شماره 818. سوال این برنامه ای است که آیا فکر میکنین حکومت وحدت ملی بتواند تمام مجرمین قضیه کابل بانک را مجازات کند؟ در این باره پاسختان را از طریق اسمس به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه و در همین برنامه پیام های شما را خواهیم خواند. البته تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین پیامتان به ما میرسه به شماره 818.
از پیام های شما
نجیب یوانیسم از ولسوالی راغ ولایت بدخشان. از فیضابات الله ولسوالی یوان راغ با باریدن برف سنگین جاده بروی ترافیک مسدود گردیده، مواد ارتزاقی، مواد سوختی، تمام اشیا زیاد قیمتش بالا رفته، مردم دچار مشکلات است.
اینجا جانب عبدالله یکتن از باشندگان شهر کنیر چاریکار. ما در شهر کنیر چاریکار که یک دو سه روز بالا شده آنقدر به حدی است که دمی کوچا گشت و گذار نمیشه. یکم جغله و ریگه بیاندازن در کوچه و در سرکه و در خصوصا زیر جوی کنه این منطقه که یک زلالای کم شد مردم کشت گذار کرده بتانند.
ملت اورسوالی گذرگاه نور فعلا در زیر خیمه زندگی میکنند. با این خونکی با این بدبختی مردم بسر میبرند. زودتر همکاری خود را با اورسوالی گذرگاه نور با این مردم سیلاب زده برسانه که این ملت بسیار بیچاره و بدبخت است. فعلا با گرسنگی مراجعه است این ملت.
میدلو هستم از ولایت فاریاب اولسوالی گرزوان. اولسوالی گرزوان یکی از اولسوالی های دوردست ولایت فاریاب است که همه ساله از اثر سرازیر شدن سیلاب ها راه های ترانسپورتی آن تخریب میگردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد نبی از غزنی نوشته است: بعید می‌دانم که حکومت وحدت ملی بتواند همه مجرمین قضیه کابل بانک را مجازات کند. صدیق الله از کندوز می‌نویسد: در قضیه کابل بانک کسان دخیل هستند که محاکمه‌شان ناممکن است. فضل محمد حسینی نوشته که امیدوارم رئیس جمهور بتواند در مجازات افراد دخیل در قضیه کابل بانک موفق شود. و شنونده بدون ذکر نام خود می‌نویسد: حیثیت حکومت وحدت ملی با قضیه کابل بانک گره خورده. چشم برای پیام های شما هم هستیم و ما پیام بفرستین و ما هم در فرصت های مناسب پیام هایتون را از رادیو آزادی پخش خواهیم کرد به شماره 818 از طریق تلفن افغان بیسیمتون. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ژکفر احمدی.
شیرخان فرنود و خلیل فیروزی دو فرد متهم به دست داشتن در فساد مالی کابل بانک و چند سهامدار دیگر این بانک امروز در محکمه حضور یافتند. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن ولسی جرگه نگران باشد حاضر هستند وضاحت بدهند. مقام‌های آمریکا میگویند که ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا دومین روز مذاکراتشان را امروز آغاز کردند. وزیر خارجه آلمان میگوید که وضعیت اوکراین در حال وخیم شدن است. و حداقل 47 تن امروز در نایجیریا کشته شدند. آنها پس از انفجار یک بمب در شمال این کشور جان دادند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند با دوباره سازی راه ابریشم مشکلات ترانزیتی تجار و سرمایه گذاران در افغانستان 100% حل خواهد شد. متصل کمکی معاون این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از اقدام حکومت چین که میخواهد 16.3 میلیارد دلار آمریکایی را به خاطر بازسازی این را سرمایه گذاری کند قدردانی کرد و گفت حکومت افغانستان نیز برای تطبیق این پروژه همکاری های لازم را انجام خواهد داد. بازسازی راه ابریشم برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. و کاروبار زنان تجارت پیشه در ولایت جوزجان با رکود مواجه شده است. اتحادیه زنان تجارت پیشه این ولایت ابراز نگرانی کرده اند که مقامات دولتی و نهادهای کمک کننده در این عرصه از آنها حمایت لازم نمی کنند. جمیله محمدی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت دو ماه قبل شمار زنان تجارت پیشه در این ولایت به 70 تن می رسید که اکنون 3 برابر کاهش یافته است. خانم محمدی همچنان افزود که قبلا زنان تجارت پیشه در این ولایت 60 دکان در شهر شبرغان داشتند که شامل دکانهای لباس، پرده، قالین و بعضی از لوازم مورد نیاز منزل می شد که همکنون تعداد این دکانها از 60 به 20 کاهش یافته است. خانم محمدی افزود که به خاطر همین کاهش اقتصاد برخی از خانواده ها متضرر شده است و این هم نرخی بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، 1 یورو 72 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهند یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا هم برنامه فکر نو را با شما داریم.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام بر شما، امید است صحتمند و سلامت باشید. عبدالقادر غفوری هستم با تقدیم برنامه فکر نو از غور. مهمانان امروزی ما هر یک آقای خدایار واقف مسئول جامعه مدنی، محمد وزیر نورانی فعال مدنی و سراج الدین مددی مسئول نهاد صلح‌خواهان غوری. مهمانان عزیز خوش آمدین. در ابتدا از آقای واقف میشیم. البته شنوندگان عزیز باید یادآور شم که موضوع برنامه امروزی ما در ارتباط به کارکرد شوراهای ولایتی، البته دوری گذشته شوراهای ولایتی است و همچنین امیدواری ها در ارتباط به شوراهای ولایتی آینده که در جریان هستیم که دیروز مراسم تحلیف هم پشت سر گذاشته شد و قرار است که شوراهای ولایتی جدید به کار خود آغاز بکنند. در ابتدا از آقای واقف میشیم در ارتباط به که در گذشته شوراهای ولایتی چگونه کار کردی داشتند و آیا بتونستن قناعت مردم حاصل بکنن یا خیر؟
ضمن عرض و سلام به شنونده های محترم رادیو آزادی، خدمت شما عرض شود که شورای ولایتی به عنوان مظهر اراده مردم از پروسه های دموکراتیک و مردمی که در حقیقت تحقق دموکراسی میشه عنوان کرد شکل میگیره. بناهن اونطوری که مردم با یک ارادتمندی خاص با تمام صداقتمندی کامل به پای صندوق رای میرن و نماینده هایی که در حقیقت پل ارتباط میان ملت و حکومت است و پیام مردم را صادقانه با مشوره های سالمی که برای حکومت ارائه میکند، در حقیقت عرضه خدمات اونطوری که لازم است، اونطوری که مردم مستحق هستند خدمات صورت بگیره. در حقیقت یکی از وظایف شورای ولایتی همی است که اطلاعات بسیار خوب و مشوره های لازم و به اساس نیازمندی مردم را به حکومت انتقال میده. اما متاسفانه در افغانستان یک جامعه ای که 30 سال یا بیشتر از او دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت باشه، اونطوری که مردم انتظار داشته باشن هم فیلن حکومت ما اوقدر به سر پای استاد نشده که در برابر مردم و در برابر نماینده های ملت پاسخگو باشه و هم متاسفانه ملت اونطوری که اراده خود را به کار ببره متاسفانه به کار نمیبره. در ولایت در سایه‌ای که ما زندگی میکنیم غور، متاسفانه ساختارهای اجتماعی طوری تعبیه شده که مردم نسبت به هر گزینه دیگه روابط قومی را نسبت به شایسته سالاری، نسبت به روابط سیاسی، نسبت به توانمندی افراد بیشتر ترجیح میدن. بنابراین کمکاری در قدم اول از طرف مردم صورت میگیره و بعد اونطوری که مردم انتظار دارن از قوتی که شورای ولایتی برخوردار باشه شکل نمیگیره و خدمات برای مردم بیتر صورت نمیگیره، چون شورای ولایتی از افراد توانمند و نخبه به اساس روابط سیاسی، به اساس اونطوری که مردم شاید باید رای خود به اساس واقعی و همو گفته خداوند که هر کس اهلش باشه رایش رو بسپاره متاسفانه نمیسپارن. بنابراین شورای ولایتی از امو قوت برخوردار نمیشه و امو قوتی که شکل بگیره و سر حکومت فشار بیاره و ارائه خدمات و طوری که لازم به مردم صورت بگیره متاسفانه صورت نمیگیره. ما در غور یکی از مشکلات جدی که در دو دوره گذشته شورای ولایتی ما احساس کردیم، ساختاری که در داخل شورای ولایتی میرفت متاسفانه به اساس روابط قومی بود، شایسته سالاری ها کمتر در نظر گرفته میشد و شورای ولایتی هم که در مرحله بعدی به کار شروع مینه متاسفانه روابط قومی و آرا و اساس قومی بیشتر تاثیر داشته و بنان انتظاری که حداقل جامعه شهروندی غور داشته باشه متاسفانه برآورده نشد.
آقای واقف چقدر تغییرات احساس کردین در گزینش شورای ولایتی و وکیلای جدید که در شورای ولایتی آمدند؟ آیا در گذشته ها تغییراتی وجود داره یا همه چیزی که در ابتدا به نظر می رسید همه قسم بازم انتخاب شد؟
یک چیز خدمت شما اشاره کنم که تا زمانی که اطلاعات مردم، سطح دانش و سطح علمی مردم بلند نروه، محیط و بزودی انتظاری نماینده های نخبه و شایسته مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم. در دور سومی که شورای ولایتی متاسفانه تشکیل شده، ارزیابی و برداشتی که ما دارم باز هم روابط قومی، آرا به اساس قوم و به اساس کمپاین های قومی، چون اینمی حالت در بین اجتماع از طرفی
بزرگان این مردم با کسایی که در نمی ساختارهای اجتماعی به اقوام مختلف در غور تقسیم شدن، بسیاری از کلانا متاسفانه با دامن زدن به مسائل قومی خود را بین مردم طوری جلوه میتنن که اگر ما از درست شما قوم امایت نشیم، ما به ساختارهای شورای ولایتی
مشخصا به نظر شما مشخصی اگر بگیم که کسانی که دوباره باز هم انتخاب شدن یا در دور سوم شورای ولایتی انتخاب شدن، یعنی اشخاصی نیان که باید اینو انتخاب میشدن و مشخصا همین چوکی برای اینا مناسب نیست.
با حفظ احترام به همه وکلای منتخب مردم که در شورای ولایتی با اراده مردم انتخاب شدن و تقریبی بگیریم اشلک نفوس غور اونها رو با صداقت مندی کامل انتخاب کردن، نمیتونیم بگوییم که مناسب نیستن، چون اراده مردم قابل احترام هم با ما هست هم به تمام شهروندان شهر چغچران. اما اون طوری که شایسته و سزاواری ملتی که در طول 30 سال رنج و بدبختی رو تحمل کرده نمایندهایشان برایشان دلسوزی بکنه و اساس صداقت مندی انتخاب شدن متاسفانه صورت نگیره.
تشکر آقای مادری. شما در ارتباط به یکی از اصول اساسی کارکرد شورای ولایتی مشاوره دهی در امور دولت هست، آیا شورای ولایتی قبل همین کار خود چند فیصد به نظر شما خوب انجام دادند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. جواب سوال شما گفته میتونیم که شوراهای ولایتی که قبلا انتخاب شده بود همگی طوری که جناب آقای واقف اشاره کردن به اساس روابط قومی و کارکرد از اونها به اساس روابط قومی صورت گرفته بود و یکی از وظایف اساسی وکلای شورای ولایتی پاسخگویی به ملت است که اونها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند. متاسفانه طی مدت کاری که اینا وظیفه انجام دادن ما کدام فعالیتی واقعا ملموسی از اینها ندیدیم که در مورد حقوق مردم واقعا تلاش کرده باشن، زحمت کرده باشن، در مورد فعالیت های مدنی که شورای ولایتی هم یک نهاد مردمی در این باره کدام فعالیتی کرده باشن که واقعا قابل قدر بوده باشه، متاسفانه صورت نگرفته بود. و همچنان باید بگوییم که یک اصل اساسی که باعث عدم فعالیت های شوراهای ولایتی در قبل و شوراهای ولایتی که فعلا انتخاب شده و عدم مسئولیت پذیری و عدم کارویی از اونها بوده، اشخاصی تعیین میشه که اونها به اصل کارویی اونها در نظر گرفته نمیشه، به اساس روابط قومی تعیین میشن به همون دلیله که اگر توانایی هم داشته باشن فقط به همون قوم و به همون اقاربی که دارن به اونها تو حد توان خود خدمت
دیم. آیا امی اشخاص که جدید انتخاب شدن که شما شاید بگیم که دیروز مراسم تحلیف از اینا بود و قرار است که دو کاری خود آغاز بکنن، باز هم اینا به همین اساس آمدن به شروع ولایتی؟
بله، باید بگیم که کسانی که فعلا انتخاب شدن که دیروز ما شاید سوگند وفاداری حلف وفاداری از اینا بودیم به ملت تعهد دادن که ما خدمت میکنیم، واقعا اکثریت از اینا ما شما در جریان هستیم که به اساس روابط میان به اساس قوم ها طور ذهنیت داده شده، مردم آگاهی ندارن، کسایی که فلانی قوم باید رابطه نه فلانی قوم با فلانی قوم، تمام از اینا به اساس اونمو قوم سالاری و اساس روابط قومی شورای ولایتی.
نورانی صاحب، از شما میشنیم در ارتباط به اینکه شورای ولایتی قبلا آقای واقف یادآوری کردن که به اساس قومیت ها بیشتر انتخاب میشه نماینده شورای ولایتی، حالا شما به عنوان یک فعال مدنی چی برداشت دارین؟ شورای ولایتی گذشته چقدر به اساس قومیت ها انتخاب شد و شورای ولایتی که فعلا به کار خود قرار آغاز بکنن چقدر این مسائل در نظر گرفتن، یعنی به اساس قومیت و ملیت انتخاب شدن؟
از دیدگاه ما انتخاب وکلای مردم در دو دور قبلی در شورای ولایتی هم طوری که واقف صاحب گفتن بر اساس روابط های قومی بوده و متاسفانه اساس گذاری انتخابات در افغانستان با این نظام دموکراتیک از همون ابتدای کنفرانس بن در افغانستان انتظار می رفت که بعد از این ما شاهد شکلگیری یک حکومت دموکراتیک با یک پایه های مستحکم برای خدمات عامه برای مردم باشیم. متاسفانه از همونجا اساس گذاری از کنفرانس بن آغاز میشه تا یک شکلگیری حکومت افغانستان بر اساس انتخابات و انتخابات مردم انتظار که از انتخابات داشتن برای اینا و بر دخالات هایی که در سطح افغانستان زورمندان داشتن انتخابات و از همون گام های ابتداییش بر اساس قومیت ها شکل دارن و در ولایت غور هم اون چیزی که ما میدانیم و اون چیزی که تصور ماست وکلای مردم بر اساس بافتای اجتماعی و ساختارهای قومی انتخاب شدن و این دورم وکلایی که انتخاب شدن از آدرس قومیشان آمدن ما فکر میکنم بلکه یقین میدانم که اونچه که در حقیقت یکی از ناقصهایی است که در حقیقت شعور سیاسی مردم پایین است تا زمانی که شعور سیاسی مردم پایین باشه و این انتظار ما نخواد داشتیم که مشاهده یک وکلایی باشیم که در حقیقت برخواسته از مرد مردم باشن و برای مردم به وجود نیاد بیان شورای ولایتی یکی از نهادهایی است که مظهر اراده مردم بر اساس خواستهای مردم انتخاب میشه اما متاسفانه خواستهای مردم هم بر اساس قومی و بافتهای اجتماعی در ولایت غور ایست که هر کس از آدرس قومیش کاندید میشه و بالاخره از امو با ما وقت میرسه.
نوران سب یکی از مشکلات اصلی غوریایی بود در طول حکومت گذشته که فریاد میزدن که غور در حالت عقب ماندگی و همو قسم ابتدایی خود باقی مانده و هیچ انکشافی در صورت نگرفتن. حالا چقدر برمیگردی مسائل به کارکرد شوراهای ولایتی؟ آیا شوراهای ولایتی توان ایزیر داشتن اگر اقدام میکردن که غور از این حالتی که فعلا مردم از شکایت دارن به یک حالتی بهتری سوق بدن؟
موضوع عقب ماندگی ولایت غور در حقیقت در گذشته مردم ولایت غور بر اساس یا نمو فرهنگی بعد که در افغانستان حاکم است بر اساس مشارکت سیاسی مردم غور در پروسه‌های انتخابات قبلی متاسفانه مردم غور و شهروندان غور در یک انزوای سیاسی قرار داد که ما شاهد از این بودیم که در طول حکومت آقای کرزی و امیانش در ولایت غور برای شهروندان غور اون چی که انتظار مردم بود و باید خدمات برای مردم ارائه میشد ارائه نشد و ایره ما در حقیقت ضعف نهادهای مردمی عذاب سیاسی نهادهای جامعه مدنی میدونم در حقیقت ما نتونستیم که در حقیقت دادخواهی بکنیم سری از این موضوع تا اینکه مردم آگاهی حاصل بکنن و از این موضوع مردم ولایت غور از مزایای خدمات عامه اداره افغانستان برخوردار شه. بنابراین حالا هم وکلایی که انتخاب شدن من فکر میکنم که به او حد سطح علمی از اینا بالا نیست که بتانن موضوعات به شکل همه جانبه دادخواهی بکنن و حقوق حقه مردم ولایت غوره که در حقیقت همون انکشاف متوازن است در حقیقت خواستار ازی بشن و خدمات بیتری برای مردم ولایت غور انجام شد.
تشکر. واقف سه شما میشنیم یکی از مسائل اساسی در شورای ولایتی است که چون در شورای ولایتی در ترکیب شورای ولایتی سه زن هم داخل است که اینجا در عرصه خانم ها کار میکنن و تلاش صورت میگیره، آیا شورای ولایتی قبلی یک کارکرد قابل دیدی در ارتباط به خانم ها داشت؟
خب خدمت شما هست که همونطور که پیشتر گفتم جنگ های چندین ساله و کشمکش های داخلی در طول سالهای زیادی دامنگر ملت افغانستان بوده و در این مدت زمانی که مردم دامنگیر از مشکلات بودن طبیعی است که خانوما و اطفال بیشترین ضرر را دیدن. خانوما کسی بودن که متاسفانه در طول از همین بدبختی ها از روند حکومت داری، از روند درس و تعلیم، از تمام عرصه ها نسبت به طبقه مردا که بیشترین مخسره را خانوما شدن. بنابراین در طول 13 سال از حکومت قانونمند و مردمی که در افغانستان میگذره و طوری که پیشتر دوستان اشاره کردن حکومت افغانستان طور شکل گرفت که متاسفانه در ولایاتی که مردمش با یک وحدت ملی با یک اتفاق نظر اقدام نکردن حکومت هم کمتر پاسخگو بود در برابر این مردم و کمتر توجه کرد. اما طوری که در تمام عرصه‌های مختلف در عرصه امنیت امروز متاسفانه مردم ما دامنگیر یک سلسله مشکلات امنیتی هستند، در حالی که 13 سال پیش ولایت غور یگانه ولایتی بود که 100% امنیت بود و مردم یزی با پیشانی باز از یزی حکومت و از نظام فعلی استقبال کردند. همه از این کم توجهی ها سبب شد که امروز ولایت غور به یک از ولایات ناهم تبدیل شود و این کم توجهی ها در تمام عرصه ها در عرصه امنیت تاثیر داشت. امروز متاسفانه یک برنامه بنیادی، یک کار بنیادی که دسترخان مردم تغییرات آورده باشه متاسفانه ما دوغور شاهد نیستیم. اینا در حقیقت در افزایش فاصله میان مردم و حکومت نهایتا محصر بوده. اما طوری که در تمام عرصه ها در اینجا توجه نشده بنابراین در رشد ظرفیت خانم ها در بلند بردن استعداد علمی خانم ها هیچ توجهی صورت نگرفته و شورای ولایتی هم که شکل گرفته اراده برای یزمی کرا نداشته متاسفانه هنوز انگیزه مردسالاری در تمام ساختارها و بافتای اجتماعی غور با
و خصوصا کسایی که به عنوان کلان ارباب مویسفید از آدرسی از امی اقوام به شورای ولایتی آمدن هنوز انگیزه مرسالی رو دارن و در قسمت حقوق خانم ها هیچ کاری به نظر من صورت نگرفته تا زمانی که سطح علمی و اطلاعات مردم و استعدادشان که اوضاع سیاسی و اجتماعی را خوب تحلیل نکنن و اطلاعات قسمی که لازم هست اونطوری که مردم مستحقش هستن هم در اداره محلی و هم در حکومت مرکزی با یک اتفاق نظر انتقال نتن این مشکل دامنگیر مردم هست.
یکی که یادآوری کردیم که کارهای احتمال صورت نگیره و یکی مسئله گذشته هست، آیا در گذشته هم چیزی که انتظار می رفت در ارتباط با خانم ها مشخص، یعنی شورای ولایتی بی‌تفاوت بود و یکی یعنی توان کار نداشت در مقابل از اینکه یعنی اونا تلاش بکنن که یک زمینه خوب برای خانم ها بسازن؟
من پیشتر یک نکته اشاره کردم که ولایاتی که اختلافات زیاد بود مردمش اتفاق نظر نداشتن، وحدت ملی در سطح ولایت حاکم نبود، حکومت مرکزی کمتر در ولایت توجه میکرد. شما شاهد هستین که هنوز وکلای مردم غور در پارلمان بسیار اختلافات جدی دارن در بین یک دیگر. اگر اتفاق نظر می داشتن بودجه ای که حکومت ژاپن به خاطر اسفالت سرک فیروزکوه هرات در نظر گرفته بود، متاسفانه به اثر اختلافات وکلای نظامی مردم، همین مردم شریف و نجیبی که بسیارش ها مشکلات بسیار زندگی رو بسیار با مشکلات سپری میکنن، اما از طرف وکلای نمی
یعنی به نظر شما
همی ضرر دیدن دیگه بنان تا زمانی که اتفاق نظر در رهبرای در سطح ولایت پیدا نشوه در تمام امور هم در اداره محلی که هستن هم در شورای ولایتی هم در شورای ملی و هم بزرگا و شورای علما و تمام ساختارهایی که در تمام روند حکومت داری داخل هستن اینا یک اتفاق نظر پیدا نکنن و مردانه حق و حقوق از این مردم از حکومت مرکزی خواستار نشوند، این همی بیتوجهی ها در دامنگیری از این مردم ما هسته و بیشترین و کمترین توجهی که میشه او خانم هست.
بله تشکر. مدید صاحب از شما پرسان میکنیم در ارتباط بی که گفتیم که شوراهای ولایتی بر اساس قومیت ها انتخاب شده و همچنان رأی که داده شده به این اساس بوده، آیا در ارتباط آرا که گفته میشه در انتخابات اینا رأی گرفتن، به نظر شما به عنوان یک فعال مدنی و مسئول یک نهاد مدنی، آیا آرایی که همین مردم امروز به عنوان نماینده انتخاب شدن و به خود گرفتن چه قسم آرا بوده؟
تشکر از سوال شما. راجع به آرای مردم باید گفت که رای مردم به صورت درست و اساسی داده نشده و به خواستایی که داشتن، چون مسئله قومی بوده، پیشتر ما ذکر کردیم و به اینجا طور ذهنیت داده شده به افراد و اشخاص که باید از قوم خود به دیگه کسی را ندن و اگر او هم را می دادن اکثریت اشخاصی بودن که تهدید می شدن از سوی دونه. رای مردم به اساس خاصی از اینا داده نشده، بسیار کسایی بوده در اینجا بسیار اتفاقات افتاده بوده که یک کس هم 100-150 رای داده بوده، با وجودی که هر کس حق یک رای داره که یک رای بوده. پس وکلای محترم که فعلا سوگند وفاداری یاد کردن به اساس رای کامل مردم نیامدن، اکثریت از اینا کسایی هست که فیصدی بیشتر از رای اینا رای تقلبی بوده که متاسفانه کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمی شکایت هم به این مشکل شاید هم رسیدگی نکرد باشه. پس وقتی که اینا به آرای مردم وارد صحنه و کارزار انتخاباتی نشوند و نتونن که خواستای مردم رسیدگی بکنن، پس در این صورت اونها رای مردم کم ارزش میدانن، ارزش قائل نمیشن. وقتی که پای صندوق رای 10 نفر حاضر میشه و 200 رای 300 رای میتن، یا ارزش شاید بین 5 نفر یا 10 نفر قائل شن، پس رای دیگه مردم در نظر نمیگیرن و بی ارزش میدانن.
تشکر. نورانی صاحب از شما میشنویم که چی کاری باید صورت بگیره؟ شما به عنوان یک فعال مدنی و یک جوان در این شهر به خاطر ازی که بتونین شورای ولایتی متوجه کارشون متوجه مسئولیتشون بکنین، باید چی راه ها رو پیش بگیرین؟ حالا این مردم انتخاب شدن و آمدن در صحنه سیاسی و یا در همین موقف شورای ولایتی،
از دیدگاه ما وکلای مردم انتخاب شدن در حقیقت نزد همه مردم غور محترم هستن، انتخاب شدن و طوری که قبلا گفتم اینا بر اساس قومیت ها انتخاب شدن و افراد و اشخاصی که در حقیقت بتوانند مشکلات مردم و نیازمندی های مردم در حقیقت با اداره محلی و به اداره مرکزی انتقال بدن، توانایی دادخواهی کردن اینمی و کلا ندارن
بس.
و همچنان اراده احتمالاً اراده وجود داشته باشه تا اینکه اینا این موضوعات به شکل همجانبه پیگیری بکنن، اما این برمیگرده با توانمندی و نقش شعوری و کلای مردم که انتخاب شدن
بس.
و اینجا هم است که در حقیقت یکی از نقاط قوت نهادهای مدنی میتونه تا اینکه با همکاری وکلای شورای ولایتی موضوعات در حقیقت اولویت بندی بکنن و به شکل اونمو مشکلی که وجود داره او را پیشکش بکنن و از طریق با مشوره همدیگر با اداره محلی و اداره مرکزی را دادخواهی بکنن، فکر میکنم مؤثر تمام میشن
بله.
و حالا این وکلایی که انتخاب شدن دیگه اگر از توانایی برخوردار هستن و نیستن اینمی وکلا هستن
بله.
باید راههای بهتر در نظر گرفته شود، مثلا نهادهای جامعه مدنی اعضای سیاسی که در خود فعالیت میکنن اینا همه با شورای ولایتی همگام شوند تا اینکه برای بهبودی روند زندگی مردم و برای بهبودی روند حکومت داری خوب در ولایت غور مؤثر تمام شود، وگرنه تنها شورای ولایتی من فکر میکنم که این توانایی را نخواهد داشت که نیازمندی های مردم در حقیقت برآورده کنه و بر اساس خواسته های مردم اینا عمل بکنه.
تشکر. واقف از شما میشنیم کوتاه در ارتباط به اینکه بیشتر گفتیم که شورای ولایتی بر اساس چیزی داخل شدن که نظرات کلی بر یک چیز متکی است که قومی از شورای ولایتی، بنابراین در آینده احتمالاً اینا کارهای هم دیدنجی صورت بگیره و شما برای جلوگیری از سوء استفاده از موقف شورای ولایتی به عنوان مسئول جامعه مدنی که امروز تمام مردم افغانستان به خصوص غور یکانه نهادی که به خاطر دفاع از حقشان میدن، واقعیت که نهادهای جامعه مدنی و شبکه جامعه مدنی در ولایت است، شما چی راهکار پیشگیری خواهد کردین به خاطر اینکه این مردم نتونن پا فراتر از سلیت‌های خود بگذارن و یایی که کار تنها به نفع شخصی خود به اساس قومگرایی انجام بدن؟
خب من در این مورد دو تقاضا دارم، یک تقاضا از ملت شریف نجیب غور دارم و یک تقاضا از وکلای منتخبی ولایت در شورای ولایتی دارم. تقاضای ما از مردم شریفی است که از همین نظام فعلی با عنوان یک فرصت به فکر میکنم که بعد از چندین سال جنگ و بدبختی و کشمکش به اختیار زمین مردم قرار گرفته، بنان از همین نظام حمایت هم بکنن، پشتوانی هم بکنن و طوری باشه که فرصت ها از نسل امروزی و از اولاد امروزی که فرصت دارن براین به مکتب و مدرسه درس بخونن فرصت گرفته نشود. بنان در قسمت تامین امنیت مردم نسبت به هر کسی دیگه بیشتر تلاش کنند، در روزهای مکاتب باز شود تا ما تحقل آینده 20 سال بعدی این سرزمین و اولادی وطن خوبتر پیش بینی کنیم. و یک تقاضای دیگه از شورای ولایتی دارم که هر کسی که به صفت والی میاید، به صفت قماندان میاید، به صفت یک رئیس یک اداره میاید، او در حقیقت مأمور و خدمتگار مردم هست. او به صفت بادار مردم نمیاید و وظیفه طوری بر او سپرده شده که او باید در تمام عرصه ها اونطوری که لازم است مطابق با اصول و قانون خدمتگار مردم باشد. و شورای ولایتی یگانه نهادی که از آدرس مردم شکل گرفته و اعتماد مردم نسبت به ادارات حکومتی و شورای ولایتی بیشتر هست، بنان اینها یک دست حق مردم در دستهایی که دسترسی دارند، در اداره محلی که به عنوان ناظر از عمل کرده حکومت یکی از وظایف شورای ولایتی است عمل بکنند، طوری نشود که تعدادی از وکلای محترم از یک مسئول حکومتی حمایت کنه و تعدادی از کس دیگه حمایت کنه. در حقیقت امو آب گلالود و حکومت کردن ای به شأن مردم ما زیبنده نیست. مردمی که هنوز به دسترخوانش تغییر نیامده ای ضرورت داره که همه شهروندان شهر فلسکو و همه بزرگان، همه مسئولین اداره محلی، نماینده های محترمی که هر کدام با 10,000 رای، با 15,000 رای، با ارادتمندی خاص مردم آمدن عضویت شورای ولایتی را گرفتن، ایجاب میکنه که با یک دلسوزی بیشتر در تمام عرصه ها کار بیشتر صورت بگیره و بیشتر از هر گزینه دیگه تلاش شده تا حق مردم حداقل در سطح اداره محلی تلف نشه.
بله، یک نگرانی جدی بسیار وجود داشت قبل از در شورای ولایتی به خاطر گزینشی افراد دلخواه وکلا در پست‌های مختلف دولتی. احیانا اگر در شورای ولایتی آینده هم این چیز احساس بکنین به عنوان مسئول جامعه مدنی چی گفته نیدارین؟ یعنی پاسخ شما در برابر از اینا چی خواهد؟ بسیار کوتاه شروع کنم.
ما همطوره که در شورای ولایتی قبلی امانگی خوبی میانی
نهادهای جامعه مدنی با شورای ولایتی وجود داشت و در اکثریت مطلق از برنامه‌ها گفته میتونم که امانگی خوبی داشتیم. در تمام دادخواهی‌هایی که انجام میشد به خاطر حق مردم، به خاطر دفاع از حق مردم، امانگی ما خوب بود. من این پیشنهاد را برای وکلای محترم میکنم که اگر وکلا و نماینده‌های مردم به شایسته سالاری باور نداشته باشند، ما از مردم دیگه چه انتظار داشته باشیم؟ بنهن کسی که شایسته و سزاوار یک پست است و میتونه نسبت به یک قوم یک وکیل بهتر کار کنه، همه ای ما چه جامعه مدنی است، چه شورای ولایتی است، چه مسئول حکومت و اداره است، بنهن از شایسته سالاری ها باید حمایت کنیم. این جامعه بیشتر از این دامنگیری مشکلات قومی و روابط قومی و کشتن ظرفیت ها و استعداد های مردم نشود تا ما حداقل اونطوری که لازم است مسئولیتی که فعلا داریم در حداقل به عنوان یعنی شهروند همین جامعه که زندگی میکنیم که 10 سال بعد ما به اولاد خود ما چی دستاورد داریم اما رو باید ادا بسیم.
تشکر شنونده عزیز. برنامه فکری نبود که با حضور 3 تن از مهمانان از ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش. الله نگهدار.
فکر نو با جوانان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.